بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلى الله عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفأنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و علاقمندان اون امام و شما خواهران و برادران، به امید انشاءالله پیروی دقیق از مکتب اون امام همام، اجازه میخوام طبق روال بحث معادمون رو چون خیلی فاصله افتاده ادامه بدیم. در پایان با روایاتی از خود امام کاظم علیه السلام در زمینه مرگ و قیامت و عرض ادب به ساحت مقدسشون انجام وظیفه کنیم انشاءالله. خب 66 جلسه از بحث معاد برهانی در آیات قرآنی است. از جمله مباحثی که هفته گذشته در ادامه بحثای قبلی با هم شروع کردیم این بود که وقتی سخن از عذاب اخروی و جهنم است، شبهاتی رو برخی مطرح کرده بودند که از جمله اون شبهات، آیا عذاب قیامت با رحمت و عدل خدا سازگار هست یا نه، که جواباشو دادیم و بحثاش گذشت. جمله مطالبی که در این رابطه باقی مون، یکی بحث احباط بود در مقابل تکفیر، که جلسه گذشته از آیات قرآن کریم به اندازه‌ای که وقت اجازه داد و روایات معصومین علیهم السلام در حدی که نشون بده نگاه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام نسبت به بحث هبت اعمال احباط و نسبت به تکفیر که پوشش گناهان بر مبنای اعمال خیر، نگاه قرآن چگونه است و نگاه روایات چگونه است، این جلسه قبل بحثش گذشت. اما بحث کلامیش باقی مون. منظور از بحث کلامی باقی مون چیه؟ ما اصول دین رو در فرهنگ شیعه امری تحقیقی میدانیم. همه علمای ما در طول تاریخ تشیع این بحث رو مطرح کردن که فروع دین یعنی احکام میتونه تقلیدی باشه، نه اینکه حتما باید تقلیدی باشه. یعنی اگر شما خودتون زحمت کشیدید و مجتهد شدید لازم نیست تقلید کنید. حتی اگر مرجع تقلید نیستید ولی مجتهدید لازم نیست از مرجعی تقلید کنید. حتی به جایی میرسه که به فرموده امام صادق علیه السلام فرمود برو تقلید حرام میشه، چون خودش مجتهده، به فتوای خودش برای خودش عمل میکنه. و خیلی هم خوبه انسان بتونه این تلاش رو بکنه، مجتهد بشه و دستورات دینی و احکام فقهی رو اجتهادن عمل کنه. اما کار هر کسی نیست، زحمت داره، دشواری هایی داره، با شغل و کار همه افراد سازگاری نداره. لذا این اجازه رو در دین به ما دادن که در بحث احکام اگر مجتهد نشدید مجتهد اعلم و اتقا را بشناسید و از او تقلید کنید. خب این بحث فروع دینه، بحث احکامه. اما در بحث عقاید هیچ کس اجازه تقلید نداده. چرا؟ خدا هست. چون مرجع من گفت. یه مرجع بگه شما دلیلتون چیه؟ چرا پیغمبر اسلام رو به پیغمبری قبول کردید؟ دلیلتون چیه؟ از کجا ثابت میکنید حق با امیرالمؤمنینه و بعد از پیغمبر خلیفه بلافس امیرالمؤمنینه؟ و چرا شش امامی نیستیم؟ چرا اسماعیلیه نیستیم؟ چرا هفت امامی نیستیم؟ چرا واقفیه نیستیم؟ چرا دوازده امامی هستیم؟ اینا همه باید ما دلیل داشته باشیم. همچنین در بحث معاد. خب حالا بحث کلام که یک رشته ایست در بحث‌های دینی ما، مخصوصاً در زمان ما خیلی ضرورت داره که افراد تو بحث کلام کار کنن. و بنده بارها خدمت برخی از بزرگان و مراجع رسیده ام در قم و عرض کردم بهشون در طول 20 سال گذشته که امروز جوانهای ما نیازمند به مباحث کلامی زیاد نیازمندن. حتما یه عده رو در حوزه های علمیه بسیج کنید، تخصصا در این زمینه کار عمقی ریشه‌ای بکنن و به سوالات جوانها در ایران و خارج از ایران پاسخگو باشن، که خدا رو شکر کارهای خوبی هم شده و عده‌ای هم مشغولن. خب حالا ما بحث کلامی این احباط و تعبید چیه؟ ببینید، میان این اشکال رو مطرح میکنن، یا اشکال نگیم بگیم این سوال رو مطرح میکنن. خب حق دارن سوال کنن. آیا با توجه به این که برخی اعمال باعث میشه اعمال دیگه ما هفت بشه، از بین بره و فردای قیامت تو پرونده اعمال ما نیاد؟ آیاتشو جلسه قبل خوندم دیگه، نمیخوام تکرار کنم. عزیزانی هم اگر جلسه قبل نبودن، حالا یا به قرآن مراجعه کنن یا بحث جلسه قبل رو بشنون. من گوشه ای از آیاتشو گفتم، آیات خیلی بیشتر از اینا بود که من جلسه قبل عرض کردم. میگه خب قرآن که گفته برخی اعمال شما اعمال گذشته شما رو هفت میکنه، از بین میبره. تکرار میکنم مخصوصا این نکته رو. خب اگر پیغمبر خدا فرمود شما یه لا اله الا الله بگید، یه درخت در بهشت براتون سبز میشه، یک فردی پای صحبت حضرت گویا رسول الله پس من جنگل دارم در بهشت چون صبح تا شب دارم میگم لا اله الا الله، حضرت فرمود در صورتی که بعدش دروغ نگی که همه رو بسوزونه. خب حالا من صبح تا شب لا اله الا الله گفتم، حالا یه دروغ گفتم، این یه دروغ همه اونا رو سوزون، این عدل هست؟ این با رحمت خدا خب سوال دیگه، اینا باید بحث بشه، اینا بحثای اعتقادیه. آیا این با عدل خدا سازگاره؟ یه عمل بد من همه اعمال خوب منو خنسا کنه، از بین ببره؟ اینو میگن احباط. حبط، حی جیمی تا یه مؤلف، عمل پوچ شد، از بین رفت، ساقط شد. یا آیا مگه شما در قرآن کریم ندارید و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ یه ذره کار خیر بکنی نتیجهشو میبینی، یه ذره کار شر داشته باشی جزاشو در قیامت میبینی. پس خب چطور هفت اعمال داریم؟ مسئله هفت اعمال از نظر کلامی چطور این تفسیر میشه و توجیه یا تحلیل عقلی این مطالب چگونه است؟ ببین من تأکید کنم، اوایل بحث معاد هم قبل از 60 چند جلسه عرض کردم، ما مسائل اعتقادیمون باید متکی بر عقل باشه. حالا عقلی که نقل هم در اونجا پذیرفته میشه، عقلی که مستقلن عقلیه. مثلا راجع به خداشناسی، خدا هست یا نه؟ بله قرآن گفته. نه، شما اول باید خدا رو ثابت کنید، بعد ثابت کنید قرآن کتاب خداست. اینجا اول باید عقل بگید. اما اگر بگیم آقا حق با امیرالمؤمنینه، قرآن گفته، پیغمبر فرموده، خب اینجا این درسته، چون عقل میگه شما خدا رو قبول کردید، شما پیغمبر رو قبول کردید، قرآن رو قبول کردید، خب قرآن اینو فرموده، پیغمبر اینو. حالا اینجا هم در بحث عقلی میگه قرآن فرموده که اعمال شما هفت میشه، که جلسه قبلم بحثش رو از قرآن مطرح کردیم. روایت هم فرمود اگر این گناهانو کردید اعمال شما هفت میشه. خب حالا اینجا من یه وقت هست بحث عقلی نمی کنم، میگم قرآن رو قبول دارم، ولی این تو دل من یه خلجان ایجاد میشه، یه نوع شبهه‌ای در درونمه، یک وسوسه‌ای در وجودم منو داره میازاره، به خصوص که شیطانم در این جاها نفوذ میکنه. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، میخواد الغای شبهه کنه، علل خصوص جوانایی که روحیه سوال، پرسش، بررسی، تحقیق دارن. خب براشون سوال میشه، میگن و وقت این با اون آیه دیگر که فرمود و من یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره، این چگونه جمع میشه؟ این با این که قرآن این همه میگه خدا عادله، پس این چجوری با هم جمع میشه؟ میخوام اینو بفهمم. یا سوال باید جواب بدیم، یا اشکال کرده باید پاسخ اشکال رو بدونیم. اونایی که تو این زمینه زحمت کشیدن به عنوان متکلمین در طول تاریخ، ببینیم چی گفتن، مخصوصا در عصر ما که دیگه این بحثا بیشتر داره دامن زده میشه، متفکرینی که تو این زمینه ها کار کردن چی گفتن. خب من ابتدا اجازه بدید یه سیر فشرده ای رو در تاریخ خیلی کوتاه که متکلمینی که خودشون رو متخصص اینجور امور می دونستن در سنی و شیعه چی گفتن؟ در سنی خب دو دسته مشهورن، بحث کلامی. ببینید در بحث فقهی سنی ها 4 دستن، شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها و حنفی ها. اما در بحث کلامی، اینی که الان عرض می کنم، 2 دستن، معتزلی ها و اشاعره. در بین معتزله اینا اومدن گفتن که شما اگر یک گناه کردید همه اعمال خیر قبلی شما هفت میشه، از بین میره. خب این یه کمی از نظر تحلیل عقلی مشکل داره، چجوری میشه؟ با عد چگونه جور در میاد؟ بنده 50 سال فرض کنید عبادت کردم، 5 سال بعد از 50 سال بیشتر زنده نبودم، آلوده شدم و گناه کردم، این 5 سال همه اونا رو از بین برد، خب تحلیلش چیه؟ با این که معتزله یه مقدار نسبت به اشاعره عقلی برخورد میکنن، ولی حل نتونستن بکنن. مکتب شیعه به پیروی ائمه اطهاره که راه رو برای ما هموار کردن و الحمدلله راحت جواب داریم. دسته دیگری از اهل سنت مثل اشاعره، اونا که اصلا خیلی راحتن، میگن آقا عقل هیچی نمیفهمه، حق این که عقل دخالت بدید ندارید، همینجوری قبول کنید برید دیگه. حتی تا این اندازه میگن اگر خداوند یه گناهکار رو، یه قاتل و یه فاسق و یه فاجر و یه ظالم رو برد بهشت، یه پیغمبر معصوم برد جهنم، ما حق نداریم. خب باشه، خداست دیگه دلش میخواد. ولی ائمه ما این که بلافاصله بعد از بحث توحید عدل رو مطرح کردن، شما در اصول عقاید میگی توحید عدل، نبوت، امامت. چرا عدل اینجا ذکر میشه؟ عدل یک صفت از صفات خداست. خب این همه صفات خدا داره. میگه توجه داشته باشید این نوع تفکرات غلطه. خدایی که ما در توحید مطرح میکنیم عادله، حق کسی رو ضایع نمیکنه. خب این عقیده است. اگه عقیده است، خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری رو در اصول فلسفه و روش رئالیسم که یه جاهایی به اینجور بحثا میرسن، یه مطلب خیلی قشنگی رو توجه میدن که من خیلی از این مطلب لذت بردم و استفاده کردم. فرمودن شما یه آیاتی در قرآن دارید مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگه اوله چجوری آخره؟ اگه آخره چجوری اوله؟ خب از ظاهر و باطن، اگه ظاهره چجوری باطنه، اگه باطنه چجوری ظاهره. بعد این اضافه میکنن، میگن این بحث اعتقادیست یا احکام عملی؟ اعتقادیست. میگه اعتقاد در شیعه مگه استدلالی نیست؟ خب این آیه استدلال شو بفرمایید چیه؟ اگه بگی نمیدونم، پس تدبر در قرآن نکردید. خب چرا خدا تو قرآن مطرح کرده؟ یا تو نهج البلاغه امیرالمومنین، امام اول من و شما شیعیان، وقتی در بحث توحید الهی مطرح میکنن، میگن واحد لا بالعدد بل بالوحدت الحقت الحقیقیه. او واحده ولی واحد عددی نه، وحدت حقی حقیقیه. این عقیده است یا احکامه؟ احکامه میشه تقلید کرد، این که عقیده است. خب این عقیده که امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره برای ما بیان میکنه واحد عددی نیست یعنی چی؟ وحدت حقی حقیقی است یعنی چی؟ خب اینا بحث منتها یه مقدار زحمت داره برای بعضی ها. خب سخته. خب باش، اونایی که زحمت کشیدن خب از اونها، و زحمت کشیدن برای فهمیدن اینها یکی از عالی ترین عبادت هاست، چون مبانی اعتقادی ماست. لذا اشاعره که هیچی اصلا راحت اینا رو کنار گذاشتن، گفتن عقل رو بذار کنار. معتزله هم گفتن نه خیر، بله از بین میره و چنینه و خیلی استدلالی که ما بتونیم روش تکیه کنیم مطرح نکردن، بلکه یه بحثی بین این دوتا اومد تحت عنوان موازنه، اومدن تا حدودی حل کنن. موازنه چجوری گفتن؟ اینو متکلمین اهل سنت گفتن. موازنه یعنی چی؟ گفتن فردای قیامت همه اعمال خیر شما توی کفه ترازو، همه اعمال شر شما توی کفه ترازو با هم موازنه بررسی میکنن کدوم سنگین تره. اگر اعمال خیرتون سنگین تر شد، شما انشالله نجات پیدا میکنید، ولی اگر اعمال شرتون بیشتر بود نه. خب حالا اینجا ما طبق بعضی آیات که گفتیم، گاهی هست که بعضی اعمال اصلا به حساب نمیاد، بعضی اعمال جوریه که بقیه همه رو از بین میبره، مثل شرک، مثل ارتداد. پس اینا بحث موازنه نیست، این حل نمی کنه سوال رو یا اشکال رو. حالا بیایم در نگاه شیعه ببینیم شیعه اینجا چی گفته. شیعه تهابت اعمال به طور کلی رو میگه نه، حالا بحثش رو مطرح میکنیم. یعنی اینکه به طور کلی اگر مثلا هیچ عمل خیرتون حساب نشه یا هیچ عمل شر اثر نکنه، میگه این نیست. و این که موازنه به این معنی که اهل سنت میگن، اینم قبول نداره. میگه چون گاهی ما نص صریح قرآن، آخه ما خلاف قرآن که نمیتونیم حرف بزنیم. میگه اگه مشرک شدید اعمال قبلی هبته، اگر مرتد شدید همه اعمال هبته، یعنی این یه دونه همه رو از بین میبره. پس اینا که موازنه معنا پیدا نمی کنه. پس چگونه حبت اعمال عدله؟ حالا دقت کنین، با توجه به تحلیلی که بزرگان ما کردن برای ما توضیح دادن، در کنارش آیه را هم مطرح می کنم، ببینید چقدر زیبا مسئله جا می افته و در این حال چه اثر تربیت دینی داره برای ما که حواسمون رو جمع کنیم نکنه با یک کارایی اعمالمون رو ضایع کنیم. یه ضرب المثلی ما تو ادبیات فارسیمون داریم، ببخشید معذرت میخوام، میگن گاو هفت منشیر، هفمنشیر میده، یه لگد میزنه، همه رو پخش میکنه. نکنه گاهی اعمالمون رو اینجوری ضایع کنیم، از بین ببریم. تحلیل عقلی هم داره که بله ضایع میشه، از بین میره. حالا چطور عنایت بکنید؟ هفت در رابطه با عمل ماست، بحث عمل. عمل دو جنبه داره، یه جنبه فعلی یعنی مال خود فعل، خود این عمل، یه جنبه فاعلی مربوط به انجام دهنده. با توجه به این دوتا، جنبه فعلی یک عمل، جنبه فاعلی یک عمل، انشالله بازش میکنم روشن بشه یعنی چی. گاهی جنبه فعلی یک عمل حسنه، نیکوه، پسندیده است. جنبه فاعلیش هم انشالله نیکو و عالی و پسندیده است. مثل چی؟ مثلا فرض کنید صدقه دادن به یک نیازمند، این فعل خوبه، فاعلش هم خوبه، به خاطر خدا، برای رضای خدا، نه برای ریا، نه برای سوء استفاده، نه برای اهداف دیگر. اینو میگن هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، فعلش عالی است، فاعلش هم عالی است. این همونی است که در یک بیان عالی قرآن کریم در سوره مبارکه عصر، بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان و عمل، ایمان مال حسن فاعلیه، یعنی باید کاری که میکنی از روی ایمان باشه. ایمان نبود قبول نیست. حالا چرا بحث میکنیم؟ و حالا مؤمن هستید، اما عملاً باید عمل صالح باشه. لذا قرآن میگه در صورتی شما زیان نکردید، خسران نورزیدید، که هم حسن عملی داشته باشید هم حسن فاعلی داشته باشید، فعلی فاعلی. حالا این که عمل صالح گفته یه نکته قرآنیه که گفتم قبلا، ولی حیفم میاد اشاره نکنم، خیلی ظریفه. ما عمل رو از یه جهت دیگر تقسیم میکنیم به عمل قبیح، عمل حسن، عمل صالح. عمل قبیح که زشت، انشاءالله باید همیشه از او دور باشیم. عمل حسن، عمل صالح، قرآن نفرمود حسنات، فرمود صالحات. فرقش چیه؟ عمل حسن خوبه، عالیه، خدا انشاءالله خیرتون بده انجام میدید، ولی عمل صالح، عمل حسنی است که در ظرف زمان و مکانی که شما انجام میدید بهترینه. ببینید چقدر قرآن دقیقه. من تصمیم داشتم، همجور که داشتم یادداشت میکردم برای این شب جمعه، خدا انبیای زیادی رو میگه من الصالحین، و دعایی از انبیا نقل میکنه که خدای واجعلنا من الصالحین، ولی راجب 14 معصوم میگه صالحین. حالا دیدم وارد اون بحث بشم دیگه میرم یه جایی دیگه، دیگه خودش 10-20 جلسه میخواد، ولی حالا فقط اینجا این نکته رو عرض میکنم. آقا عمل حسن، شما الان مثلا فرض کنید رفتید دارید یه بنده خدایی را که نیازی داره، نیازش رو برای رضای خدا رفع میکنید، خب این عمل قبیح که نیست نعوذ بالله. اما اگر در همین ظرف زمان و مکان یک کار بهتری شما میتونید انجام بدید و اون کار رو رها میکنید، این کار رو میکنید، کارتون حسن صالح نیست، صالح. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح، حسن فعلی داشته باشه، حسن فاعلی هم داشته باشه، خب این که مشکلی نداره. پس حبت اعمال به این که نمیخوره. اگر کسی عملش هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره، خوشا به حالش. حالا دوم، عملی هم قبح فعلی داره هم قبح فاعلی. یه بنده خداییم گفت به نورون علا نور، نعوذ بالله. فعل قبیحه، مثل دزدی، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل افترا. قصدش هم اذیته، قصدش هم مثلا یه وقت حسن فعلی نداره، غیبته، ولی برای هدایت و ارشاد داره میگه. حسن فاعلی چی؟ داره، چون الان دارید با کسی مشورت میکنید در رابطه با ازدواجی بنده خدایی، در رابطه با مشارکتی بنده خدایی. شما راجع به اون بنده خدا خیلی بدیا میدونید، باید بگید این غیبته دیگه. غیبت چیزی است که پشت سر کسی گفتید بشنوه بدش میاد. خب حالا بعدش میاد شما گفتید، ولی شما اگه نگید یه انسانی بیچاره میشه. این حسن فعلی نداره ولی حسن فاعلی داره. حسن فاعلی قبح فعلی رو معفو میکنه. اما یه وقت نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی، خب اونم که هیچی، بحثی ما روش نداریم. کسی که اعمالش قبیحه حسن فعلی نداره، حسن فاعلی هم نداره، که اصلا بحث هفت اعمال خب معلوم هیچی. اما دو حالت بعدی، حسن فعلی ندارد، حسن فاعلی دارد، کلام مثال زدم. یه وقت حسن فعلی دارد، حسن فاعلی نداره. چطور؟ میگه واقعا دلم برای این بنده خدا سوخت، کمکش میکنم، ولی خدا پیغمبر سرم نمیشه. الان زیاد شده، به خود بنده زنگ میزنن میگن ما پول به فقرا میدیم ولی به عنوان خمس و زکات حرفش هم نیارید، این حرفا رو بذارید کنار. ما کارهای خیر تو جامعه میکنیم ولی به عنوان این که خدا خوش، نه میخوام وجدانم راحت بشه. این الان حسن فعلی داره، این کار خوبه، ولی فاعل کارش ارزنده نیست. حالا ببینیم هفت اعمال در اینجاها چگونه میشه. قرآن کریم یه توضیحاتی در این رابطه برای ما داده که راهگشاه، که از قرآن اول استفاده کنم بعد بحث عقلیشو با هم تحلیل کنیم. سوره مبارکه بقره آیه شماره 264 و 265 این دوتا رو پشت سر هم برای ما توضیح میده. اول آیه 64 65: خدای من شاهده چه من ساعتها وقت بگذارم اینا رو مطالعه کنم، یادداشت کنم، چه اینجا بخوام بشینیم با هم بحث کنیم، اینا رو بعد از عبادات واجبی که لازم است انجام بدم از عبادات بسیار مهمی میدانم که پایه های ایمان و اعتقاد و عملی کرد ما رو انشاءالله قوی بکنه و در پیشگاه خدا و امام زمان بتونیم بگیم ما به این اندازه تونستیم انجام وظیفه کنیم. اینا رو باید ما انجام بدیم، مخصوصا جوانای عزیزی که تو محیط‌های علمی قرار دارن، با گروه‌هایی که منکرن، مخالفت می‌کنن، سوال می‌کنن. اونا رو ما اعتراض نمی‌کنیم، چه مغرضن، از روی غرض الغای شبهه می‌کنن، چه نه بندگان خدا مغرض نیستن، خب براشون سوال طرح شده، دارن طرح می‌کنن. خب باشه، ما باید روی این زمینه‌ها کار کنیم. قرآن هم راه حل به ما نشون داده. حالا شما این آیه رو دقت کنید: یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ایمان داره پس خدا رو قبول داره. میگه ای کسانی که شما مؤمنید، لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، این صدقه ای که داری میدی منت نگذار، اذیت نکن طرف رو که بگو بله منم که اینقدر فرض کنیم برای تو این کارو کردم. این باطل میشه، این کار ارزندت ارزشش از بین میره. یعنی اینجا این فعل گرچه حسن فعلی داره، به خاطر اینکه فاعل ولو مؤمنه داره منت میگذاره و صدقه و یه نوع اذیتی نسبت به اون فردی که داره بهش صدقه میده انجام میده. در جایی خوندم یه بنده خدایی خیر بود ولی کار خیری که میخواست بکنه دیگه پدر طرف در میآورد، میگه اول اصول دین تو برای من بگو، دو رکعت نماز برای من بخون، این کارو بکن، این کارو بکن. یه بنده خدایی نیاز داشت، گفت آقا برو پیش فلانی، و ایشون معمولا کمک خیر میکنه. ایشون رفته بود پیش اون فلانی، انقدر ازش سوال کرده بود، آخری گفته بود که نکیر و منکر شب اول چجوری میپرسن، چی میپرسن. گفت فکر کنم نکیر و منکر میپرسن ای کاش سراغ این خیر نمیرفتی و خودتو انقدر به ذلت و حقارت نمینداختی، آ خدا حافظ شما. خب حالا قرار دستی بنده خدا رو بگیری، خدا توانی بهت داده میتونی مشکل یکی رو حل کنی، اما اینقدر منت گذاشتن، اینقدر مثلا طرف رو، آقا امام حسین من و شما، طرف اومد به حضرت عرض کرد آقا نیازمندم، حضرتش بردن اندرون، از یه دریچه نیاز اون چیزو به طرف دادن. بعد از امام حسین پرسیدن آقا چرا این، فرمود تو چهرش ندیدید وقتی مطرح میکرد خجالت میکشید، معلوم آدم آبرومندیه، نخواستم بیشتر شرمنده بشه، که خدا رو شکر الان ما داریم تو زمان ما، من شاهدم بعضیا که یه وقت مثلا به اونها گفته میشه آقا میتونی به فلانی کمک کنی، میگه اسم نگو و مشخصات نده، ولی مثلا یه راهی بشه که اینجوری بهش برسه. خب حالا اگر کسی اومد میخواد یه کار خیری بکنه، قرآن کریم میگه این عمل چگونه است؟ گرچه عمل خیره، صدقه دادنه، ولی با این منت و عذیتی که انجام داده، کلذی، مثل کسی است که ينفق مال او رعاء الناس، مالش رو انفاق میکنه ولی برای ریای در میان مردم، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، این مثل کسی است که ایمان به خدا و روز آخرت نداره. خب کسی که، حالا اینجا خوب دقت کنید ببینید، کسی که ایمان به خدا و روز آخرت نداره میتونه فردای قیامت به خدا بگه من این کارا رو کردم؟ بله. خدا میگه مگه برای من کردی؟ لذا در بحث شرک بارها مطرح نشده که خدا میگه من بهترین شریکانم، به نفع شریکم کنار میرم، میگم تو میدونی با اون شریک. همینجا سوالی که جوونا مطرح میکنن، آقا ادیسون یه اختراعی کرد که این همه کره زمین دارن از این برق استفاده میکنن. من سر قبر ادیسونم رفتم گفتم اگه خدا تو رو میامرزه منم برای طلب مغفرت میکنم، اگر خدا نمیاد. یه خونه محقری هم داشت 400 هزار متر توی نیوجرسی امریکا. گفتم حالا این ادیسون این همه خدمت کرده، خب این فردای قیامت با این آیه جواب داده میشه و با بحثای عقلی کلام مطرح میکنیم. آقا کار برای خدا کرده یا برای اینکه پول تو دنیا گیرش بیاد یا برای اینکه تو مجامع علمی از او تعریف کنن؟ خدا که به من که نمیدونم. اگه برای خدا کرده بله خدا میدونه با او، اما اگر برای خدا نکرده، برای اینکه پول بهش بدن، خب یا میدن یا نمیدن. اگه دادن خب میگه تو برای پول کردی، پولتو گرفتی دیگه. اگه برای شهرت کرده یا شهرت پیدا میکنه یا نمیکنه. اگه شهرت پیدا کرد میگن خب شهرت پیدا کردی، حالا اگه نکرد خدا میگه به من چی، تو برای مردم کردی، برو یقه مردم بگیر. لذا شرک، کفر و ارتداد اصلا جایی برای اینکه از خدا چیزی بخواد باقی نمیذاره. به همین جهت میگه اگر شما 50 سال عبادت کردی ولی شرک ورزیدی، شرک همه رو از بین میبره. حالا میگم قرآن بعد چی میگه. خب این خیلی توجیه عقلیش هم راحته، میگه یه شرک الان مشرک شدم، خب مبانی حسن فاعلی از بین رفت. حالا فعل عالیه ولی فاعلش با خدا که کاری نداره. حالا ادامه آیه رو ببینید، من نگاه هم به ساعت میبینم زود داره رد میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله. خب اول فرمود کالذی، مثل کسی که، چجوریه؟ این داره برای ریا انجام میده. خدا میگه برای من که نکردی. آقا بنده نمازم میخونم، روزم میگیرم، قیامتم معتقدم، ولی الان که دارم یه کار خیر میکنم عمدن میام جلو حسینیه حاجیان همه ببینن منم این کاری کردم. خب خدا میگه تو که برای مردم کردی، بالاخره تو میدونی با مردم. حالا توی بحث تربیتیش، خدا با اونایی که با خدا کاری ندارن رهاشون میکنه، میگه باشه برید و فردای قیامت میفهمید چیه. ولی کسانی که، حالا بنده دم از خدا میزنم ولی این کارو میکنم، چنان گوشمو میکشه و میمالونه که بیدار بشم. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه، الهی لا تعذبنی، الله اکبر، به عقوبتک. خدا ادب میکنه، ادب اولیش با پیغمبر، با امام، با دستورات دینی. اما حالا اگر گوش نکرد، ادب با عقوبت میکنه. این ادب با عقوبت برای کسانی که خدا را قبول دارن. لذا گوش منو میکشه. همین مردمی که من به خاطر اونها ریا کردم، همین مردم اذیتم میکنن. بعد بگه دیدی؟ حالا بکش. اگه بیدار شدم، میگه پس این باعث ادبت شد. چرا اول با اون دستورات دینی ادب نشدی؟ حالا که با دستورات دینی ادب نشدی، با این عقوبت ادبت کردم. مثالی میزد یه بزرگی، میگو مثلا به آقازادتون تو سن 8 سال، 9 سال، 10 سال، 15 سال، میگه عزیز من توی مجلس اینجوری باش. دفعه دوم عمل نمیکنه، میگه بابا جون مگه بهت نگفتم اینجوری باش؟ دفعه سوم عمل نمیکنه، یه کمی تندتر میشی، یه بار یواش یکی میزنی پشت گوشش، میگه آقا جون با تو نبودم، این برای ادبشه. اما یه وقت به جایی میرسه که امیدواریم خدا هیچ کی رو مبتلا نکنه، میگه دیگه کاری بهش ندارم، برگزار کردم به خدا، اگه خدا خواست هدایتش کنه، از من که دیگه کاری بر نمیاد. به اینجا میرسه. خدا با ما اینجوری عمل میکنه. لذا میگه مثلش مثل کسی است که ایمان به خدا نداره. اما این تو که ایمان داری، ایمان به آخرت نداره، تو که داری. میگه حالا با این که ایمان به خدا و قیامت داره ولی داره این ریا میکنه، داره صدقه میده، منت میگذاره، این حالا یه مثال دیگه میزنم تو این عالم کارکرد روزمره خودتون، ببینید عملتون هدر میره یا نه. فمثله که مثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. آقا شما میخواین کشاورزی بکنید، دانه ها رو میارید، کجا میکارید؟ بالاخره یه زمینی که مناسب باشه. وقتی آب باران میریزد یا آبیاری میکنید، این باعث میشه که این دانه ها در اینجا رشد کنه. میگه اینا مثلشون مثل اونیست که یه سنگ صاف خیلی مثلا شفافی یه ذره گرد و غبار روش نشسته، دانه رو میبره اونجا میذاره. حالا بارانم حتی وابل بارانهای تندم میباره، اما چیکار میکنه؟ باران تند زیاد تو زمینی که دانه رو کاشتی مناسبه رشد میده، ولی رو این سنگ میشورانه میبره. سلدا یه سنگ صاف سخت برات باقی میذاره، هیچی هم گیرت نمیاد. دانه گذاشتم، آبم اومد، کار کردم، ولی کارم چون جاش نبود چی شد؟ هدر رفت. کجا جاشه؟ کار برای خدا. اولین شرطش حسن فاعلی، با خدا معامله کنیم. آقا اگر به امید تعریف مردمیم، مگه تعریف خدا از تعریف مردم بالاتر نی؟ تعریف مردم میخواد چی به من بده که خدا نمیتونه بده؟ پس توحید من اشکال داره. یه عبارتی از امام صادق علیه السلام تو اصول کافی دیدم، سالهاست که این عبارت امام صادق درس شده برام، انشالله که بتونم عامل باشم. فرمود کسی که گناه میکنه توحیدش مشکل داره، چون یا خدا را ناظر نمیداند، یا اگه ناظر میدونه از کمترین ناظرها کمتر میدونه. این دو تا چارتای منطقی هست یا نه؟ اگر من گناه میکنم چون خدا را ناظر نمیدانم، خب این چه نوع توحیدیه؟ پس من خدا را قبول ندارم، از حسابم از خدا پرستا جدا کنم. ناظر میدونم ولی به حساب نمیارم، خب ما یه آدم معمولی را به حساب میاریم، خجالت میکشیم پیشش گناه کنیم. لذا مسئله او که مسئله صفان علیه تراب، یه سنگ صافی که روش یه ذره خاک نشسته، فاصابه وابل باران تندم پاریده، فترکه سلدا یه سنگ صاف باقی گذاشته، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچی گیرش نمیاد. والله لا یهد القوم الکافرین. اینا نوعی کفره، یعنی روی اون ایمانشون پرده انداختن. حرفی که جلسه قبل تو آیات قرآن خوندیم، از جمله اموری که هبت عمل میکنه کفره. خب ما خدا رو گذاشتیم کنار دیگه، برای خدا که نکردیم، خب معلومه که این عمل به حساب نمیاد، پس این عمل هبت میشه. حالا آیه بعد ببینید، حالا تحلیل عقلیشو بعد میکنم، آیه بعد رو ببینید چگونه میفرماد. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. آقا این بزرگان ما خون دل خوردن، ما مدیون اینایی، ما قدر اینا رو باید دانست. خدا میدونه من که در این عمرم تا این سن اونقدر خودم رو مدیون علامه طباطبایی میدانم و اونقدر برای این مرد خدا طلب مغفرت کردم و براش چه کردم، و اسمشم میاد اصلا حالم منقلب میشه که این مرد عجب موفق بوده، چه زحماتی کشیده و چه تحولی در حوزه علمیه نه فقط ایران، شیعه ایجاد کرده تو دنیا. روی این کلمه تثبیتن ایشون قوغا کرده تو المیزان. حالا اون ابتداش ساده است، بقیه هم گفتن. مثل الذین ينفقون اموالهم، کسانی که انفاق میکنن مالشون را، ابتغاء مرضات الله، برای اینکه رضای خدا رو به دست بیارن. خب تا اینجاش ساده است، خوبه، انسان انگیزش خداست، رضای خداست، برای خداست. اما تثبیتا من انفسهم یعنی چی؟ این تثبیتن من انفسه. مرحوم علامه، من فرمایش ایشون الان براتون توضیح میدم، میفرمان ببینید، من اجازه بدید چیزایی رو اضافه کنم تا اونو بتونم حرف ایشون رو بزنم. ما یه احساسات داریم، یه اخلاق داریم. فرق خلق با احساسات چیه؟ تو کلاس ها من عرض کردم، عزیزانی که تو کلاس های اخلاق بودن، احساسات به تعبیر تخصصی عرفانی حاله، مقام نیست. خلق مقامه. باز توضیح بدم یعنی چی. احساسات، بنده الان پای یه منبری نشستم، یه منبری چنان خوب حرف میزنه، من احساساتم تحریک میشه، از حسینیه حاجیان میرم بیرون، هر چی تو جیبم دارم میرم به یه نیازمندی که سر رامه، نیم ساعت بعد میگم عجب کاری کردم، بابا حالا نصفشو میدادم بهتر نبود، حالا یه مقدارش برای خودم. اینه میگن حال، حالی به حالی شدن، احساسات تحریک شده. یا مثلا فرض کنید یک مستمندی رو دیدم، اشک میریزه، گریه میکنه، حالی داره، درداشو به هیجانی میشم، احساسی میشم، یه کاری انجام میدم، بعد به خودم میام، حتی ممکنه افراط کرده باشم. قرآن کریم میگه نه اونقدر چیز کن که دستات بسته بشه، نه شامل اون آیه میشم. اینو میگن احساسات، اینو میگن حال. تو حرم امام رضا رفتم، یه حالی دست داد، آخ اگه اون حال بمونه، تثبیت بشه، تا دفعه بعدی که میری حرم امام رضا بتونی به امام رضا بگی آقا من اون قولایی که اون دفعه تو زیارت دادم تا حالا اومدم عمل کردم. اینو میگن مقام، یعنی دیگه اقامت کرده، پا صف شده. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه تثبیتن لانفسهم میگه ممکنه انفاق برای رضای خدا باشه، ولی این حاله الان هیجانی این کار کردی. خلق و چی معنی میکنن؟ میگن هیئت راسخه در نفس، نه هیجانات، هیئت راسخه در نفس که مصدر افعال انسانی میشود. یعنی اون حالتی در نفس شما که ریشه کرده، نمیتونید غیر از اون انجام بدید، اون حالت ریشه یافته یا به اصطلاح در اونجا قوی شده یا ثابت شده. میگه خود این انفاق برای رضای خدا باعث تثبیت انفس میشه، این خودش یه راهیه. و بگذار به اون حالت بیانجامه، به اون درجه برسی که بتونی این حالت رو داشته باشی. خب حالا این دسته دومن، این نکته اخلاقیشو خواستم عرض کنم، برگردم به اون مطلب. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنت بربوه. اولی مسئله چی بود؟ دانه ای که شما رو خاکی که روی سنگ صاف قرار دادید، آب اومد همه رو برد، یعنی هیچ. اما دومی مثل یه باقیست که بالای یک تپه خوش آب و هوایی قرار گرفته، اصابها وابلون، باران خوبی هم بهش میرسه، فآتد اکلها ضعفین، اون بارها و ثمراتی هم که براتون میاره دو برابره، چند برابره از حد معمولی، چون جای خوبی قرار گرفته. و الم یصبها وابلون فتلون، و حتی اگر همچو باران تندی هم نخوره، با تل یه بارانای معمولی هم بهش برسه، باز هم بهره داره. و الله بما تعملون بصیر. در شب سیزده رجب فرق نظر، رؤیت، بصر و بصیری رو توضیح دادم. شما وقتی نگاه میکنی بعد چیز میشی که نظر، رأی و اندیشه پیدا کنی، بعد در مورد او در عمق جان ریشه میتوانه با تحلیل و تجزیه نسبت به اون چی که دیده ای نتیجه بگیری، به حد بصیرت میرسه. خدا بصیره، یعنی همه ریزکاری ها براش مشخصه، چه کاری کردی، این کمکی کردی برای چی بود. همون قضیه بهلول که اومد دید هارون مسجدی ساخته، گفت هارون چی ساختی؟ گفت خانه خدا. گفت خانه خودت. گفت بابا دیوونه این، ببین محرابش، این منارش. گفت نه باجو، خونه خودت. گفت این دیوونه است، ولش کنید. فردا هارون اومد و سنگی نوشت مسجد بهلول، سردر این مسجد چسبون. هارون گفت این دیوونه رو بگیرید، مسجد من ساختم، اسم خودشو گذاشته. گفت خب بنده خدا، حالا بنده خدا که نمیدونم بود یا نبود، اگر خانه خداست اسم من روش باشه، اسم تو باشه. آقا ما گرفتاری حرفایی، فردای قیامت معلوم میشه چه کار کردیم. این عبارت الفقر و الغنا بعد الارض علی الله کی فقیره کی غنیه بعد از این که در پیشگاه خدا عرضه میشه معلومه. لذا این یک آیه. اجازه بدید، میدونم امشب این بحث تموم نمیشه، باید به امام کاظم علیه السلام هم برسیم، ولی اجازه بدید آیاتی که اینو توضیح میده بگم، بحثای عقلیشو باز بذارم انشالله جلسه بعد، گرچه جلسه بعد شب ولادت امام حسین علیه السلامه، ولی باز ابتدا این بحثا رو انجام میدیم، انتها عرض ادب میکنیم. سوره مبارکه نور آیه 39. عجیبه آقا، عجیبه این آیه. اینا هر کدومش واقعا چند جلسه بحث داره. من تو این ایام بستری خب فرصت فکر بیشتر داشتم، فکر میکردم خدایا وقت که نداریم، عمرا هم که محدوده، پیری هم که دیگه کم کم توانه داره میگیره، ولی با هفته یه شب و یه ساعت و یه ساعتی نیم و حتی دو سه ساعت به جایی نمیرسیم و چیکار کنیم؟ حالا گفتیم دور نوار تند میکنیم دیگه، آخرا ما سرازیر شدیم، انشالله جوانای عزیزی که کار کردن بعد از ما میان اینجا بهتر براتون انشالله توضیح میدن. ولی حالا این آیه رو نگاه کنید چه قوغا میکنه. والذین کفروا اعمالهم، صحبت عمل بود، حالا عمل کسی که عاملش فاعلش کافره، یعنی حسن فاعلی نداره. والذین کفروا اعمالهم که کاف کافه تشبیه، مثل مانند شبیه، سراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء. سراب همه میدونیم دیگه، آقا توی بیابانی تشنه، هوا گرم، آفتاب تابیده، از دور آب به نظر میاد، میدویم بریم اونجا، این که آب نبود. دوباره خود این دویدن ها همون مختصر انرژی هم که داریم از ما میشه حب دیگه، چون دنبال چیزی دویدیم که اثر نداره. خب این طبیعیه، وقتی من سراب را آب میگیرم و میدوم تازه آتش من بیشتر میشه. خدا داره میگه کسانی که کفر میورزن خدا رو میذارن کنار، کار برای غیر خدا میکنن، اعمالشون مثل همون سرابیست، بقیعه صحرای کبیری به اصطلاح گسترده خیلی وسیع رو میگن، یه صحرای پهن کبیری. یحسبه الظمآن، ظمآن آدم تشنه، یه آدم تشنه گمان میکنه ماء، این آبه، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میرو اصلا هیچی نیست، اون وقت نقطه مقابلش، و وجد الله عنده و وفاه حسابه و الله سریع الحساب، اما فردای قیامت میبینه هرچی خدا گفته بود به بعدش عمل میکنه و خدا زودم به حسابا. بعد اونجاست که یکی از اسمای روز قیامت میشه یوم الحسره، یوم التغابن. میگه وای چه حسرتی، ای کاش این کارایی که کرده بودیم برای خدا بود. اونجا میبینیم عجب مغبونی شدیم، کار کردیم اما کارمون مثل دویدن دنبال سراب بود برای آب. خب میگه این عمل نیست اصلا تا به حساب بیاد، معلومه که هفته پوچه. یه آیه دیگه هم در این زمینه اجازه بدید عرض بکنم، سوره مبارکه فرقان، البته آیه 21ش اولشه، و قال الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که لقای خدا رو قبول ندارن، پس برای خدا و قیامت اینا کار نمیکنن. بعد آیه 22 میفرماد یوم يرون الملائکه، حالا این عده که خدا رو قبول ندارن، فردای قیامت که میشه یوم، این فردای قیامت، يرون الملائکه لا بشرا يوم اذن للمجرمين، ملائکه بشارتی برای مجرمین نداره که خبر خوشی براشون بیارن. و یقولون هجران محجورا، به اینا میگن هجر، معمولا یک زمینی رو که دورش سنگچین میکنن مانع میشن چیزی وارد بشه، لذا حجره هم به این جهت میگن، محجورم ممنوع شده، ممنوع از همین لغت هجران محجورا، یعنی ممنوع شده، ممنوع شده، من شده، من شده، محذور شده، محذور شده، محروم شده، محروم شده، میگن نه هیچی ندارید. و منظورم آیه بعدیه، این آیه رو دقت کن، آیه 23، و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، میایم سراغشون، میایم اون چرا که عمل کردن در رابطه با این عملشون ما قرار دادیم هباء منثورا، یک گرتای ریزی که باد میزنه پخش میشه تو فضا. مثلا فرض کنید روی این میز خاک نشسته، شما یه فوت میکنید، حالا پنکه بهش بزنه همه هیچ اینجا نمیمونه. میگن یه دفعه نگاه میکنم یعنی هیچی نمون. میگه خب چرا؟ میگه چون اولش گفت اینا اعتقاد به خدا ندارن، برای خدا نیست. بله، در فرهنگ تشیع، این یه تیکه رو بگم، تحلیل عقلی رو میذارم جلسه بعد چون وقت اجازه نمیده. ببینید، در فرهنگ شیعی میگن عملی که برای خدا نباشد، چه با کفر، چه با شرک، چه با ارتداد، به حساب نمیاد. عقل اینو قبول داره یا نه؟ عقل میگه بابا برای خدا نبود، شما از خدا که نکردی از خدا بخوای. بله، برای دنیا بود، تو دنیا اثر داره، بعضی کار خیرها تو دنیا اثر میبخشه. مثلا صله رحم به قصد رضای خدام نباشه، عمر طولانی میکنه، برکت هم تو زندگی میاره. میگه خواه اینا رو تو دنیا گرفتید. رسیدگی به ضعفا و فقرا برای خدام نباشه، خیر دنیایی داره. حالا یه بنده خدایی، ما یه ضرب المثلی داریم تو فارسی زبونا، میگیم خدا یک در دنیا صد در آخرت بد عوض بده. این چون اعتقاد آخرت ما. حالا یه بنده خدایی مزاح میکرد، میگو خدا صد در دنیا یک در آخرت به تو عوض بده. حالا من یه دردی خودم، یه شهرستانی رفته بودم، نخبگان شهر رو علی القاعده دعوت کرده بودن، اساتید دانشگاه و فرهنگی ها و ورزیده ها و اینا، که من برای اینا از نهج البلاغه بگم. من یک ساعت و نیم خیس عرق از یه قسمت های نهج البلاغه که واقعا هم سخت بود، یه بحث مهمی رو به نظر خودم مطرح کردم. بعد از تمام شدن یکی گفت اینا خیلی عالی، ولی دنیای ما چی میشه؟ به درد دنیامون چی میخوره؟ ببینید، نمیگم فکر من، خودم خب میدونید 30 سال قبل، 25 سال قبل کتاب نوشتیم، چاپ هم شد، شما هم دیدید کارایی دین در دنیا. بله، دین به درد دنیا میخوره، ولی نه دنیایی که آخرت منو از من بگیره. لذا در ذیل این آیه شریفه که اکثرا در تفسیرش اشتباه میکنن، مفسرین بزرگ حرف خوبی زدن: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. من از یک مفسر دیدم اینو اینجوری تفسیر کرده و دیدم چقدر قشنگه. میگه در دنیا حسنه، حسنه دنیا یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که آخرت منو ضایع نکنه. خدایا دنیا به من میدی، اگه پول، اگه ثروت، اگه زندگی، اگه پست، جوری باشه که آخرت منو از بین نبره، این میشه حسنه. وگرنه ثروت بده، امکانات بده، همه شرایط خوب زندگی باشه، ولی اینا با مانع ارزش‌های اخروی بشه، این که ارزشی نداره. لذا این قسمت اولو با این اشاره میگذرم، اجازه بدید چون شبش شام شهادت امام کاظم علیه السلام. من اول تیمنن و تبرکن دو تا روایت از امام کاظم علیه السلام در رابطه با مرگ و قیامت و آخرت و اینها بگم، بعد بریم در خانه امام کاظم علیه السلام عرض ادب کنیم و توسل بجوییم. بس نیمه کارمون، انشاءالله بقیه شو عمری باشه، هفته بعد با هم بحث میکنیم. امشب مجملن این شد. اگر بگن آقا اعمال ما هفت میشود، میگیم حسن فعلی داشت، حسن فاعلی هم داشت یا نه؟ اگر حسن فاعلی نداشت، این عمل در حد حسن فعلیه، حسن فعلیش هم اثرش مال دنیاست، لذا در قرآن معلومه که اثر نداره. خب این که بحث عقلیه، برای که شما اصلا برای خدا نکردی تو از خدا چیزی بخواید. بنده یک کاری رو برای آقای ایکس میکنم، با آقای ایگرگ میگم چرا تشکر نکردی؟ میگه شما با من کاری نداشتی، شما برای آقای ایکس کردی، خدا هم اینو به ما گفته و تذکرم داده. حالا بقیهش انشالله جلسه بعد. اما دو تا روایت اجازه بدید، یکی در بهار جلد 7 صفحه 289، حتما شنیدید روایتو، ولی از امام کاظم من میخونم، اگرم نشنیدید خوب دقت کنید، شنیدیدم دقت کنید. لا تزولو قدما عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعین. هیچ بنده خدایی در روز قیامت گام از گام بر نمیدارد تا اینکه از چهار چیز از او سوال میکنه. ان عمره فیما افناه، عمرتو چیکار کردی؟ اگه مال خودت بود؟ آقا یه سرمایه کسی به شما میده، میگه که آقا برو با این کار رو انجام بده، برگرد. شما میری برمیگردی، اولین سوالی که میکنه سرمایه چیکار کردی؟ کجا بردی؟ چجوری مصرفش کردی؟ آیا سود کردی یا ضرر کردی؟ عمر یک سرمایه از خدا به من و شما داده، هیچ چیزی هم با او قابل مقایسه نیست. خدا رحمت کنه استاد ما رو. صبح اول اذان می رفتیم خدمتشون، اذان و خدمتشون، نماز و خدمتشون می خوندیم، بعد می نشست درس به ما می داد. یه روز یادمه وارد کتابخونهشون که شدم، دیدم یک زنبیل خریدی اون گوشه است. نمازی که خوندیم فرمود که اینو عمدن گذاشتم اینجا، دیروز رفتم کمی خرید کنم برای خانواده. یه چیزی به ذهنم زد، گفتم صبح میای درس برات بگم. فرمود که من دیروز رفتم بازار اینا رو خرید کردم، فرض کن اینا رو خریدم 50 تومان، حالا امروز از من میخرن 60 تومان، اما یه چیز دیگه اگه میخریدم 50 تومان، امروز میخریدن 100 تومان، عقل میگه کدوم یکی رو بخرم؟ اون معلوم دیگه، عقل میگه اون یکی رو بخر. میگه خب برای یه 50 تومان دارم صرف میکنم، عقل میگه حساب کن. اون وقت عمری که دارم تو بازار دنیا صرف میکنم، در مقابلش دارم چی به دست میارم؟ اینو من به اندازه این 50 تومانی که دارم خرج میکنم روش حساب نمیکنم. وقت امام کاظم علیه السلام فرمودن ان عمرهی فیما افناه، عمر کجا هدر دادی؟ این دومی جوونای عزیز، خطاب شماهایین. و شبابهو فیما ابلاه، جوانی تو کجا هدر دادی؟ جوانی رو کجا تمام کردی، از دست دادی و در نشیب و فراز زندگی چگونه عمل کردی؟ و ان مالهی من کسبهو و فیما انفقهو، مالو از کجاها کسب کردی، چجوری کسب کردی و کجاها نه فقط درآمدش سوال داره، خرج کردنش هم سوال داره. آقا مال خودم بود، بله خمسش هم داده بودی، زکاتش هم داده بودی، مال حلال، ولی میتونستی هر جور خرج کنی؟ اسراف میتونستی بکنی؟ هدر میتونستی بدی؟ لذا یکی از متدینین به من، آدم خوبی هم بود خدایش بیامرزه، میگفت من خرج کردن برام سخت‌تره تا در آوردن. حالا در آوردن رو انشالله با معیار تشرع در میارم، اما این خرجا گاهی میمونم، این خرجو میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم. لذا بله حساب داره آقا، هم درآمدش حساب داره، هم خرج کردش حساب داره. و ان حبنا اهل البیت، و ان حبنا اهل البیت، و از اینکه با ما اهل بیت چه رابطه ای داشتید. یا موسی بن جعفر به خودتون قسم، ما امید به عنایت شما داریم، بله سعی میکنیم، تلاش داریم، انشاءالله یاد بگیریم و عمل کنیم، ولی عمل ما چی؟ امید داریم دست ما رو بگیرید. بارهای مثال زدم، حالا روایت دیگه‌ش هم میخونم، بارهای مثال زدم، اگر یه جوانی دل پدر رو شکسته، دل مادر رو شکسته، دل معلمش رو شکسته، رفته قهر کرده، حالا بعد از مدتی نادم و پشیمان برمیگرده در خونه پدر، در خونه مادر، در خانه معلم، یه گردن کجی میکنه، انانیت نداره، میگه اشتباه کردم، آیا دست به سوش دراز نمیکنن، تو آغوشش نمیگیرن؟ یا موسی بن جعفر، ما انتظارمون اینه که با گردن کج امشب میایم در خانه شما، میگیم آقا ما یه جاهایی اگر کوتاهی کردیم، نتوانستیم، نمیخواستیم در بیافتیم، خب به شما انشالله دست ما رو بگیره. اجازه بدید این روایت هم بخونم بعد بریم سر عرض ادب. معانی الاخبار جلد 1 صفحه 343. امام کاظم علیه السلام از جایی رد میشدن، یه مرده‌ای رو داشتن دفن میکردن، حضرت اونجا ایستادن، عند قبر، حضرت عبور میکردن پیش یه قبری، یه نگاهی کردن، این پیامو برای ما دادن، این درسو به ماها آموختن. ان شیئا هازا آخره، این چیزی که آخرش اینه، یعنی چی؟ یعنی اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی. آقا 50 سال، 100 سال، 90 سال، بالاخره این آخر دنیا اینه، اول آخرت، آخر دنیا اول آخرت، تولد آخر رحم مادره، اول دنیاست، قبر و مرگ تولد به سوی آخرته، اول برزخ، آخر دنیا. ان شیئن هازا آخره، لحقیق ان یزهد فی اولهی، حق اینه که پس برای اولش آدم زاهد بشه. زاهد یعنی حواسش جمع کنه، زاهدانه زندگی کنه، که حالا بحث زاهدانه زندگی رو میدونی چی درز نکنم. و ان شیئا هازا اوله، چیزی که این اولشه یعنی عالم اونور، لحقیق ان یخاف آخره، پس سزاوار اینه که بترسیم اونور چه خبره. بله برای کسی که حسن فاعلی براش مطرح نیست این حرفا مطرح نیست، ولی اگر مطرحه این حرفا، اون وقت وجود مقدس امام کاظم علیه السلام به دست برادرزادش به خاطر دنیا میره سخنچینی میکنه، هارون رو برمی انگیزه بیاد امام ببره زندانی بکنه. برادرزاده امام یکی از اونایی است که دسیسه کرده که امام کاظم علیه السلام. خب این اگه خوف اونور باشه، اگر یه مقداری بحثای اعتقادی و باور معادی باشه، امام شناسی داشته باشه، از اون طرف خب حالا هارون ادعای خلافت رسول الله میکنه، اما ببینید با امام چه میکنه. شما این فرازی از زیارت امام رو که عزیزمون های اندلیبیان هم ابتدای قرائت قرآنشون براتون خوندن، من همون چند فراز رو یه اشاره میکنم. ببینید با امام چه کردن. السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام بر شما آقایی که قعر سجون، سجون جمع سجن زندانها، حضرت زندانهای مختلفی بوده، زندانها همه سیاه چاله بوده که اولیش تازه یه مقداری خوب بود. وقتی که هارون اومد مکه و برگشت مدینه و خواست امام علیه السلام رو دستگیر کنه بیاره، امام رو به بصره به پسر عموش عیسی بن جعفر داد، گفت این فعلا زندانی شما. عیسی بن جعفر میگه در زیر زمین خونم، آ تصورشو بکنید، امام زمان تو خونه یک فردی، خودشون بالا تو خونه بزن و بگیرن و بخورن، تو زیر زمین خونه امام زندانی کنن، حالا یه خورد و خوراکی هم بدن و چه به چه صورت. این تازه زندان خوبش بوده که عیسی بن جعفر یه کمکی هم حالا از دیگران مناسب تر بود. بعد از مدتی نوشت برای هارون که آقا من نمیتونم ایشون اینجا زندانی نگه دارم، برای اینکه من هر جوری جاسوس گذاشتم ایشون رو تو زندان کنترل کردم، جز عبادت، جز ارزش، جز حتی دعا و نفرینی هم در حق خودمون از اون نشنیدم، من چجوری میتونم. که هارون دید که نه، این است که عیسی بن جعفر رو تحت تاثیر قرار داده، گفت بفرستید بغداد. بغداد اول به یکی دیگه از درباریانش داد، او هم همینطور، بعد دیگه آخری دید نمیتونه، داد به سندی بن شاهک، که سندی بن شاهک یک یهودیه که اون معلومه که حالا چجوری میخواد با امام برخورد کنه، که بعد عرض میکنم. لذا در این سیاه چاله ها و در این قعر زندان ها که بعضی جاها داره که حضرت اوقات نماز رو با علم امامت مشخص میکردن، تاریک بود، مشخص نبوده. السلام علی المعذب بی قعر سجون و ظلم المتامیر، تای مؤلف. متامیر جمع متمور است، متموره نهانخانه و ته و پنهانی های یه جایی رو میگن، یعنی در تاریکی های اون زیرزمینه هایی که دیگه اون آخر آخره، مثلا سرداب های خونه هاست. سلام بر آقایی که در غعر این زندان ها و در اون تاریک خانه های نهانخانه های خونه ها، امان از این عبارت بعدی، ز ساق المرزوز به حلق القیود. مرزوز کوفته شده و له شده و ریز کرده رو میگن. سلام بر آقایی که ساق پاشون به حلق القیود، با این حلقه های زنجیر له، نه فقط شکست، له شده بود. آقا یه ذره پامونو عمل میکنن، دو ماه سه ماه از درد خوابمون نمیبره، یه ترک استخون پامون برمیداره، شب تا صبح نمیتونیم بخونیم. امام داره زیارت میکنه، مبالغه نمیکنه، میگه سلام بر شما آقایی که ساق پاتو له شده. لذا چه کرده سندی ابن شاهک با دل امام که این بار دیگه تو زندان سندی ابن شاهک مناجات امام این بود: یا سیدی نجنی من حبس هارون، خدای دیگه منو نجات بده. برخی مقایسه میکنن این حالت امام کاظم رو در اواخر تو زندان سندی ابن شاهک با اواخر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. چگونه؟ حضرت زهرا کار به جایی رسید، به خدا عرض کرد الهی عجل وفاتی سریا، خدای دیگه زهرا رو ببر، یعنی دیگه قابل تحمل نیست این جامعه. امیرالمؤمنین سر در دل چاه میکرد، میگفت خدایا من از این مردم بگیر. حالا امام کاظم علیه السلام به خدا عرض میکنه یا سیدی نجنی من حبس هارون و خلصنی من یده، منو از دست هارون خلاص کن، یا مخلص الشجره من بین رمل و تین و ما، ای خلاص کننده گیاه از دل سنگ و شن و ماسه و بیرون آورنده این گیاه، یا ملخص لبن من بین فرس و دم، ای خلاص کننده شیر از بین سرگین و خون، و یا مخلص الولد من بین مشیمت و رحم، ای خلاص کننده و نجات دهنده نوزاد از پرده رحم و رحم، یا مخلص النار من بین الحدید و الحجر، ای کسی که آتش رو از دل سنگ و آهن بیرون می آوری، یا مخلص الروح من بین الاحشاء و الامعا، ای کسی که روح رو از بین احشاء و امعا بیرون می کشی، خلصنی من یدی هارون، منو از دست هارون خلاص کن. دعای امام گویا مستجاب شد. نمیدونم بگم یا نه، شام شهادت حضرت سندی ابن شاهی خرمای مسموم رو به امام خوران، بعد برای این که بتونه عوام فریبی کنه عده ای از بزرگان شیعه رو در بغداد دعوت کرد، گفت بیاین به ملاقات امام. اینا اومدن گفت ببینید امامتون سالمه، حالش هم خوب، اگر چیزی پیش اومد ما رو متهم نکنید. امام علیه السلام به اینها فرمود گول این حرفا رو نخورید، منو مسموم کردن و من چند روزی بیشتر زنده نخواهم موند با این سمی که به من خوردن. شیعه ها با گریه برگشتن. سندی ابن شاهک امامو برگردون زندان. چی بگم؟ فقط در کتاب ها داره سندی ابن شاهک با شلاق وارد قعر زندان شد. آقا انسانی که پاهاش خورد شده تو قل زنجیر، بدنش جز پوست و استخوانی باقی نمانده، که میگن وقتی بعد اومدن بدن آقا رو از تو زندان بردارن انگار یک عبا افتاده بوده کف زندان، گفتن اینجا که کسی نیست یا عباس، گفتن نه همونه عبا رو، ولی بدن انقدر ضعیف بود. آقا این بدن ضعیف و این پای له شده آیا طاقت تازیانه را هم داره یا نه؟ امام غریبانه در دل زندان جان به جان آفرین تسلیم کرد. خبر دادن که امام فردا قراره که از زندان، وقت دیدن در زندان باز شد یه عده خوشحال اومدن آیا امام ما الان آزاد میشه میاد؟ اگر آزاد بشه اون میگه من ببرم خونم، اون میگه من ببرم خونم، اون میگه من به امامم خدمت کنم. یه وقت دیدن چهار غلام یه تخته ای رو دارن و بدنی روی تخته است، دارن به سمت قبرستانه، قبرستانی که الان محل دفن حضرته. اینجا رو منصور دوانقی قبری برای خودش درست کرده بود، چون خودشون ابن نسل عباسن، عباسی ها خودشون رو بنی هاشم میدونن، گفته بودن این قبرستان بنی هاشمه. گفتن سلیمان عموی هارون روی تراس تخت نشسته بود، دید یه بدنی رو چهار نفر غریبانه به سمت قبرستان بنی هاشم میبرن، گفت این کیه؟ اگر از سادات بنی هاشمه چرا اینجوری غریبانه میبرن؟ اگر از بنی هاشم نیست چرا به قبرستان بنی هاشم میبرن؟ فرمود این سید بنی هاشمه، این آقای بنی هاشمه، این امام کاظم علیه السلامه. از اون طرف امام وقتی از مدینه تبعید میشدن برای زندانهایی که ایشون رو بردن، به امام رضا علیه السلام وصیت کردن بابا جون تا زمانی که من نیستم شما شبها در دهلیز خونه من بخوابید. امام رضا
هر شب در دهلیز خونه بابا میخوابید. زن و بچه و برادرها و خواهرها و بقیه میدیدن حجت خدا بعد از امام اونجا هست. اما شبی که امام در زندان جان به جان آفرین تسلیم کرد، امام رضا با علم امامت و تیل عرض اومدن برای غسل و کفن پدر. یه وقت بقیه پا شدن دیدن امام رضا سر جاشون نیست، احتمال دادن، همه سراسیمه نشستن. یه وقت دیدن امام رضا برگشت و با گریه میگه مجلس عزا برای بابام برپا کنید. نمیدونم به حضرت معصومه چی گذشته که سالها در انتظار پدر بوده، حالا برادر اومده خبر شهادت را آورده. امام کاظمی که در بین ائمه ما بیشترین فرزند رو داره ولی غریبانه در کنج زندان جان میسپاره. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، اگر غریبانه جان سپار دیگه با چکبر سینه شستن، دیگه خواهرش بالای تل زینبی شاهد و ناظر بر قضیه نبود. صلی الله علیک یا باب الهوای یا موسی بن جعفر یا جز الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجی یا وجیان عند الله اشفع لنا عند الله ای باب مراد خلق عالم سر تا به قدم رسول اکرم هفتم ولی خدای من نامان مهر تو روان دین و ایمان چشم همه بر عنایت تو سرمایه ما و ولایت تو زندان شده محول وصالت آغوش خدا زل جمال افسوس که حرمتت شکست بازوی ترام به حبس بسته زجرت به هزار قهر دادن در زیر شکنج زر دادن با اون همه دختر و پسرها رفتی ز جهان غریب و تنها معصوم کجاست تا که آیم زنجیر ز گردن شاید زبان ها امام علیه السلام امشب به قصدی دارم عرض ادب میکنم برای حل مشکلات شیعیان باب الحوائج موسی بن جعفر، گرفتاری همه شیعیان کره زمین و بشریت. شاید زبان حال امام تو لحظه‌های آخرین باشه. رضا جان میمیرم در قلای و زنجیرم، بابا بیایم از گردنم. صلی الله علیك يا مولا. اللهم بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم من مولانا صاحب الزمان. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المصدر المصدر يا مجيب دعوة المصدر إلهي ولي من لي غير يا الله يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مصدر رزاد و أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بعد الحسن يا قديم الإحسان بعد الحسين وتسعة المعصوم من ذرية الحسين. اللهم عجل بليك الفرج، اللهم عجل بليك الفرج. خدا به ما رحم کن، صاحب ما برساز، خدا بشریت رو با ظهور حضرت از این همه گرفتاری و نابسامانی نجات مرحمت بفرما. خدایا به عشق دیده طفلان معصوم، به ناله سینه پیران مظلوم، به آه دردمندان دل سوخته به ما رحم کن، صاحب ما را برسون. خدا جوانای ما، دین ما، اعتقاد ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف حمایتت ما بزد بفرما خدا نقشای شوم دشمنان مکتب ما به خودشون برگردار هم مغم گرفتاری از بشریت برطرف بفرما این مملکت امیرالمؤمنین رو دشمن شاد نگردار خدا وهابیت و حامیانشون رو ریشکن بفرما اموات و زبی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان و آجخانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمت قرار بده مریضهامون مریضه مورد نظر طفل مریض به حق موسی بن جعفر شفای عاجل عنایت بفرما خدایا ما را عاقبت به خیر بمیران ما را والدین حق اساتیدمون ممیران ما رو به وظیفمون عامل و آشنا بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان